سپاسگزارم که حدود 3 ساعت همراه بودید با برنامه زنده ی 7 کوچه. بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنم فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ. 11:30 دعوتتون میکنم همراه باشید با درس منطق از پایه 10 به مدت زمان حدوداً 29 دقیقه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. خب دوستان، بحث ما سر چی بود؟ سر این بودش که اومدیم در ابتدا علم منطق رو برای شما توضیح دادیم، کاربردش رو گفتیم و بعد از اون اومدیم 3 تا حیطه و 3 تا حوزه رو در علم منطق برای شما بیان کردیم. گفتیم که حیطه ذهن داریم، حیطه زبان و حیطه عالم خارج، که هر کدوم از اینها جایگاه چیزی بودن. عالم ذهن جایگاه مفهوم و معنا، عالم زبان جایگاه لفظ و عالم خارج جایگاه مصداق. خدمت شما عرض کردیم که این عوالم و حیطه ها با هم در ارتباطن، اینجوری نیستش که منفک و جدا از هم باشن، رابطه دو سویه دارن. اولین ارتباطی که قرار هست بررسی بشه ارتباط لفظ و معنا، یعنی عالم ذهن و عالم زبان هست. در این رابطه ما اومدیم خدمت شما اولین مورد اشتراک لفظ رو توضیح دادیم، مثال شیر اگر خاطرتون باشه، و بعد اومدیم نحوه دلالت لفظ بر معنا در جملات رو براتون گفتیم که ما 3 نحوه دلالت داریم. دلالت مطابقی که کل معنا مد نظرمون هست، یک دلالت دیگر دلالت تضمنی که بخشی از معنا مد نظرمونه، و دلالت آخر دلالت التزامی که معنایی که خارج از معنای اصلی اما لازمه ی معنای اصلی هست مد نظرمونه. خب حالا با توجه به این که ما انواع دلالت رو برای شما روشن کردیم، اینجا میایم یه نکته ای رو میگیم. میگیم که از این دلالت ها چه مغالطه‌ای میتونه در بیاد. یه مغالطه‌ای هست به نام مغالطه توسل به معنای ظاهری. در توسل به معنای ظاهری چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما دلالت مطابقی رو میای به جای تضمنی و التزامی به کار میبری، یعنی یه اشتباهی رو انجام میدی. خب حالا مثلا توی مثالی که بخوایم براتون بگیم، میگیم که گروهی بودن رفتن با هم دیگه رستوران، بعد به فرد میگن که قرار بود خب تو پولو حساب کنی، پس چرا حساب نمی کنی؟ اونم برمیگره میگه که بله گفته بودم که پول غذا رو من حساب میکنم، خب الانم حساب میکنم دیگه، 3 تا کباب بود و 2 تا دوغ و 1 نوشابه میشه 42,500 تومان. اینم از این حساب کردم، نگفته بودم که پول رو من پرداخت میکنم. دقت کردی؟ اینجا متوسل شدیم به معنای ظاهری، این که گفته من پولو حساب میکنم. حساب کردن یکی به معنی حساب کردن ریاضیه، یکی به معنی پرداخت پوله. دقت فرمودین؟ وقتی که اینها رو میان به جای هم دیگه به کار میبرن، دوچار مغالطه توسل به معنای ظاهری کلمه میشن. پس دلالت ها رو اگر جابجا به کار ببرید، شما این مغالطه رو بهش مبتلا میشید. خب نکته بعدی که توی بحث لفظ و معنا باید مطرح بشه این هست شیوه نگارش کلمات. شما در شیوه نگارش کلمات هم باید خیلی دقت کنید، وگرنه دوچاره دوباره اشتباه میشید، دوچاره مغالطه میشید. این شیوه نگارش کلمات شامل چه مواردیه؟ مثلا رعایت دقیق علائم سجاوندی، مثلا این ویرگول تو کجا بذاری، این نقطه تو کجا بذاری که جمله تموم بشه، یا مثلا نشون بدی که جمله هنوز تموم نشده و ادامه داره. حرکات کلمات رو چه جوری بذاری، مثلا ملک، 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 یا مثلا دیکته کلمات، مثلا سفر با سین یا سفر با صاد که مثلا به معنی یکی از ماهای قمریه. ببینید هر کدوم از اینها شما اگر به جای خودش استفاده نکنید دچار مغالطه میشید. مثلا مثال معروفی که همیشه خوندید و همتونم بلدید این جمله معروف اف لازم نیست اعدامش کنید. خب اف لازم نیست اعدامش کنید، شما این علامت ویرگول رو جابجا کنید، معنی جابجا میشه، اف لازم نیست ویرگول اعدامش کنید، طرفو باید اعدامش کنه. یا اینکه بگی اف بعد ویرگول لازم نیست اعدامش کنی، اصلا کلن دیگه نمیخواد اعدامش کنی. خب ببین چقدر تفاوت پیدا میکنه. پس به این میگن شیوه نگارشی کلمات. خب نکته بعدی که توی این مبحث مطرح میشه ابهام در مرجع ضمیره. یعنی چی؟ یعنی که شما ضمیرهایی رو که منتصل به کار میبری اگر که مشخص نباشه که مرجع این ضمیر چیه برای شما ابهامی حاصل میشه که بهش میگن ابهام در مرجع ضمیر. مثال معروف رستم بر اسب نشست دستی بر سرش کشید و حرکت کرد. خب این یه مثال دیگه، رستم بر اسب نشست دستی بر سرش کشید. این شینی که برای سرش هست، این شین ضمیره دیگه، ضمیر متصله، این به چی برمیگرده؟ خب شما میتونی بگی هم به خود رستم برمیگرده، یعنی رستم دست به سر خودش کشید، هم میتونه به اون اسب برگرده، بگی که رستم بر سر اسب دست کشید و حرکت کرد. پس ببینید ابهام داره، منظور ما هنوز مشخص نیستش که این ضمیر به چه چیزی برمیگرده، و خب چیزی که نتیجهش میشه مغالطه ابهام در مرجع ضمیر هستش که ممکنه بهش مبتلا بشید. خب این بحث میشه بحث چی؟ لفظ و معنا. خب ما اگر بخوایم دوتا حیطه دیگه و ارتباط اون رو بررسی کنیم، میریم سراغ مبحث بعدی که اسمش هست چی؟ مفهوم و مصداق. خب الان دیگه شما راحت میتونی بگی مفهوم و مصداق در واقع کدوم از حیطه هامون بودن؟ مصداق مربوط بود به حیطه عالم خارج، مفهوم مربوط بود به حیطه و عالم ذهن. قراره که رابطه این دوتا، یعنی رابطه مفهوم و مصداق رو الان بررسیش کنیم. خب ببینیم که برای ورود به این بحث لازمه چه چیزهایی رو بدونیم. اولین چیز این هستش که ما توی این مفهومی که میگیم که جایگاهش هم توی ذهن ماست، خب این مفهومه دو نوعه. مفهوم میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. مفهوم جزئی معنیش چیه؟ مفهوم جزئی مفهومیه که مصداقش کاملا مشخصه و قابلیت انطباق بر بیش از یه مورد رو نداره. مثل چی؟ مثل یادتونه گفتم مثلا درخت خونتون، اشاره میکنی میگی این درخت، با ضمیر اشاره این استفاده میکنی، یا مثلا از ضمیر اشاره آن استفاده میکنی، مثلا آن درختی که حالا اون دورتره، یا آن کوه، یا مثلا آن بچه‌ای که مثلا ته خیابان دارد راه میرود. وقتی که اشاره میکنی به یک چیز، اون مفهوم رو وقتی که میاد داخل ذهنت جزئیش کردی، بهش میگن مفهوم جزئی. چرا؟ چون همون یه دونه مورد اشارته دیگه، همون یه دونه مد نظرته، پس یعنی قابل انطباق بر بیش از یه مورد نیست، چون مقصود نظر شما یک مورده، پس میشه مفهوم جزئی. خب یکی از مواردش اینه که شما با این و آن اشاره کنی، یه مورد دیگهش اسمای خاصه، مثلا رخش. خب رخش همه میدونن اسب رستمه دیگه، یه دونه بیشتر نیست، پس قابل انطباق بر یک مورد، پس میشه جزئی، یا مثلا رودخانه ارس، یا مثلا دریاچه خزر، یا مثلا دریای عمان. اینها همگی جزء مفاهیم جزئی به حساب میان، پس شدن اسامی خاص، شدن ضمایر اشاره این و آن، خب در واقع مشاران الیه اونها. دومین مفهومی که برای شما بیان میشه مفهومی هست به نام مفهوم کلی. مفهوم کلی چی به شما میگه؟ برعکس اون مفهوم جزئی، این یکی قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد رو داره. مثلا شما میگی درخت، وقتی یه درخت میاد توی ذهنتون، انواع و اقسام درخت ها هم میاد. مثلا چه میدونم، درخت سرو داریم، کاج داریم، درخت میوه، خود درخت میوه، انواع میوه ها، درخت سیب، درخت مثلا آلبالو، گیلاس. ببینید، یعنی قابل انطباق بر موارد متعدده، درست شد؟ حالا این موارد متعدد میتونه خارجی واقعی باشه، میتونه فرضی باشه. فرضی هم بود هیچ اشکالی نداره. خب مثالاش مثل میز، صندلی، رود، رودخونه، یا مثلا دیو. دیو رو هم مثلا میتونی یه مورد فرضی بگیری که قابل انطباق بر بیش از یک نفر هستش. به این مفهوم میگن چی؟ مفهوم کلی. خب بعد از اینکه مفهوم جزئی و مفهوم کلی رو گفتیم خدمتتون، میایم یه مقدار روی مفهوم کلی بیشتر کار میکنیم. از چه جهت؟ از این جهت که بیایم بررسی کنیم این مفهوم کلی که گفتیم خدمتتون مصادیق متعددی داره، بین این مصادیق، بین مصادیق مفاهیم کلی چه ارتباطی وجود داره. مثلا گفتیم میز، گفتیم صندلی، مفهوم میز یه مفهوم کلیه، مفهوم صندلی یک مفهوم کلیه. هر کدوم از اینا برای خودشون یک عالمه مصداق دارن. حالا سوال اینه، مصداقهای میز با مصداقهای صندلی چه ارتباطی با هم دارن؟ دقت کردید منظور چیه؟ ما دنبال اینیم، پس رابطه بین مصادیق دوتا مفهوم کلی چه چیزی میتونه باشه؟ این رابطه میتونه یک رابطه کاملا تساوی و منطبق بر هم باشه، مثل مثلا مفهوم انسان و مفهوم متفکر. هر انسانی متفکر، متفکر منظور اینجا انسان اندیشمند نه، متفکر اینجا منظور ناطقیتیه که توی ارسطو میگه. مثلا انسان رو تعریف میکنه حیوان ناطق، منظور از متفکر تو کتاب شما همین ناطق ارسطوه. ناطق ارسطو با کلمه انسان، این دوتا با همدیگه چی دارن؟ تساوی دارن. چرا؟ برای اینکه همه مصادیق ناطق و همه مصادیق انسان بر هم منطبق هستن. خب این میشه اولین رابطه، رابطه تساوی. دومین رابطه، رابطه ای هستش به نام تباین. در رابطه تباین چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه مصادیق اون دوتا مفهوم کلی هیچ ربطی به هم ندارن، برای همین بهش میگن تباین، یعنی مباینن، یعنی ناسازگارن. مثل چی؟ مثل مفهوم انسان، مفهوم سنگ. خب مصادیق مفهوم انسان رو در نظر بگیر، مفاهیم سنگ. آیا میتونی یه سنگی پیدا کنی که انسانه؟ منظور اخلاقی نیست، عاطفی نیست. سنگ همین سنگی که به صورت جامد شما داری توی عالم خارج میبینی. خب این مصادیق سنگ که حالا میتونه سنگ مرمر باشه، سنگ خارا باشه، سنگ گرانیت باشه، با مصادیق انسان، مصادیق انسان مرد، زن، کودک، بچه، پیر، جوان، اینها آیا بر همدیگه انطباقی دارن؟ نه، اصلا هیچ ربطی به همدیگه ندارن، پس بهشون میگن تباین. خب این شد دومین نسبت. سومین نسبتی که میشه بین مصادیق دوتا مفهوم کلی بیان کرد، عموم و خصوص مطلقه. عموم و خصوص مطلق هم چون که اسمش رو خودشه، یعنی یکیش عامه، یکیش خاصه. یکی از اون مفهوم کلی ها عام‌تر از اون یکی مفهوم کلی است. اون یکی مفهوم کلیه که خاصه تو دل مفهوم کلیه قرار داره، یعنی همه مصادیق اون کلیه، همه مصادیق جزئیه رو در بر میگیره. ببینین مثالی که میزنیم ایرانی آسیایی، خب ایرانی مصادیقش چیه؟ مثلا مصادیق ایرانی میتونه مشهدی باشه، تهرانی باشه، اهوازی باشه، او خیلی خیلی از مصادیق ایرانی میتونه بگیم. خب مصادیق آسیایی چیه؟ مصادیق آسیایی میتونه هندی، ژاپنی، چه میدونم عراقی، پاکستانی و از جمله خود ایرانی هم باشه. پس مصادیق آسیایی بیشتره، عام‌تره، عمومی‌تره، مصادیق ایرانی کمتر و کوچیک‌تر و خاص‌تره. و کاری که اتفاقی که افتاده اینه که همه ایرانی‌ها چیان؟ آسیایی. پس ایرانی میره تو دل آسیایی، همه ایرانی ها آسیایی هن. اما همه آسیایی ها ایرانی نیستن، مثل هندی، مثل ژاپنی، مثل عراقی، مثل پاکستانی. خب به این رابطه میگن عموم و خصوص چی؟ مطلق. آخرین رابطه اسمش میشه عموم و خصوص منوجه. عموم و خصوص منوج حرفش چیه؟ حرفش اینه که ما نمیایم مثل اون عام و خاصه بگیم یکی در دیگری قرار داره، نه، این دوتا مفهوم برخی از مصادیقیشون هستن که بین این دوتا مفهوم مشترکه. مثل چی؟ مثل سفید و سنگ. خب ما یه مفهوم داریم مفهوم سفید، یه مفهوم داریم مفهوم سنگ. این مفهوم سفید شامل خیلی چیزا میتونه باشه، مثلا میتونه پنبه باشه که سفیده، میتونه گل یاس و مریم باشه که سفیده، از اون ور میتونه سنگ سفید هم باشه. مگه نه ما سنگ سفید هم داریم دیگه؟ سنگ سفید یکی از مصادیق مفهوم سفیده. از اون ور یه مفهوم دیگه داریم مفهوم سنگ. این مفهوم سنگ خودش چه مصادیقی داره؟ الا ماشاءالله سنگ خارا، سنگ مرمر، سنگ گرانیت و سنگ سفید. یکی از مصادیق سنگ، سنگ سفیده. ای چه جالب شد، پس اومدیم یه چیزی پیدا کردیم که بین سفید و سنگ مشترکه و اون چه مصادیقیه؟ مصادیق سنگ های سفیده. پس وقتی که یک عامل مشترک بین دوتا مفهوم کلی پیدا کردی، اون رابطه اسمش میشه عموم و خصوص منوج. متوجه شدی؟ پس اگر که به شما گفتن رابطه میان مصادیق دو مفهوم کلی را بیان کنید، شما میگی یک تساوی، دو تباین، سه عموم و خصوص مطلق و چهار عموم و خصوص منوج. چهار رابطه داریم که از اونها به نام نسبت‌های چهارگانه یاد می‌کنن که توضیحش رو دادیم و مثال هم خدمتتون زدیم. حالا از این نسبت‌های چهارگانه چه استفاده میشه کرد؟ توی طبقه بندی مفاهیم خیلی میتونید استفاده کنید و طبقه بندی مفاهیم چیزیه که توی همه علوم به کار گرفته میشه. مثلا یه مثال اگه بخوایم توی زیست شناسی برای شما بزنیم، میایم چیکار میکنیم؟ موجودات رو به دو دسته تقسیم میکنیم، موجودات مادی، موجودات غیر مادی. چیکار کردیم؟ کاری که کردیم اینه، به وجوه اشتراک و وجوه افتراق توجه کردیم. وقتی که به وجوه اشتراک توجه کنی، اون دوتا دسته رو میتونی، اینها از یک دسته سرچشمه گرفتن. مثلا اون دسته اسمش چیه؟ موجودات. در موجود بودن مشترکن. خب وجه اختلافشون چیه؟ مادی و غیر مادی بودنشونه. باعث شده که یه گروه بشن موجودات مادی، یه گروه بشن موجودات غیر مادی. دوباره از اون ور، موجودات مادی هم خودش دو دسته میشه. وجه شباهتشون چیه؟ وجه شباهتشون همین خود موجودات مادیه. وجه افتراقشون چیه که باعث میشه دو دسته بشه؟ میگی جانداران موجودات بیجان، وجه افتراق شد جان داشتن و جان نداشتن، درست شد؟ که دو دستش کرد، جانداران و موجودات بیجان. و همینطور این طبقه بندی ادامه پیدا میکنه، دوباره جانداران رو تقسیم میکنی به حیوانات گیاهان، حیوانات میشن مهرداران بی مهرها، مهرداران میشن پرندگان و خزندگان و الی آخر، که اینها اسمش میشه طبقه بندی مفاهیم، که در واقع شما از نسبت‌های چهارگانه استفاده کردی. برای چی؟ برای طبقه بندی مفاهیم. خب بعد از این سراغ چی میریم؟ سراغ یک مبحث دیگه میریم توی منطق به نام مبحث تعریف. پس تا اینجا ما چیکار کردیم؟ تا اینجا کاری که کردیم اومدیم اول از همه منطق رو تعریف کردیم برای شما، بعدش اومدیم حیطه‌های سگانه علم منطق رو به شما گفتیم. وقتی که حیطه‌های سگانه علم منطق رو گفتیم، گفتیم که اینها با هم، این حیطه‌ها با هم در ارتباطن، رابطه بین این حیطه‌ها رو برای شما بررسیشون کردیم و مثال زدیم. وقتی که اینها تموم میشه وارد یه مبحث دیگه میشیم تحت عنوان تعریف. یادتونه گفتیم که حوزه و قلمرو منطق دو تا دسته است، دو تا چیزه، یکیش تعریف یکیش استدلال، یادتونه؟ خب حالا الان اون اولیشو بهش میپردازیم که بهش میگن تعریف. ما ببینیم که توی مبحث تعریف قراره که به چه موضوعاتی بپردازیم. خب اول از همه میان اقسام و بعد شرایط تعریف رو برای شما توضیح میدیم. اقسام تعریف چه چیزایی میتونه باشه؟ ببینید خود تعریف رو یادتونه، اونی که جلسه قبل براتون مثال زدم میوه دارابی چیست؟ بعد برای اینکه میوه دارابی رو تعریف کنی میای همین که دارم بهتون میگم تعریف میکنی، یعنی از تصورات معلوم استفاده میکنی و یک چیز رو تعریف میکنی و تصور مجهول رو معلومش میکنی. خب این تعریف اقسام داره. بعضی وقتا شما میای تعریف لغوی ارائه میدی. یعنی چی؟ یعنی مترادفش رو یا نحوه شکلگیری اون کلمه رو بیان میکنی، بهش میگن تعریف لغوی. مثلا میگی بهمن، بهمن مرکب از دو تا بخش به و من. به یعنی خوب، نیک. من یعنی نفس، اندیشه، به معنای اندیشه نیک. خب این میشه یه مدل تعریف. یه مدل تعریف دیگه داریم، تعریف از طریق ذکر مصادیق. مثل اون دارابی، مثلا بگی دارابی چیست؟ بگی دارابی چیزیست مثل مثلا نارنگی، پرتقال، لیمو ترش، لیمو شیرین. ببین از طریق ذکر مصادیق، مثلا این مصادیق میتونه حالا شامل موارد متعددی باشه. مثلا علائم رانندگی رو اگه بخوای تعریف کنی، میای میگی که علائم رانندگی به تابلوهای ماننده و چند تا تابلو رو عکساشو میذاری، میگی به این میگن علائم رانندگی، یعنی مصداق براش آوردی. مرکبات، مرکبات پرتقال، نارنگی، لیمو و اینها رو مرکبات میگویند. رودخانه، مثلا عرز، کارون، دز، کرخه و اینها رو رودخانه میگویند. به این میگن چی؟ تعریف از طریق ذکر مصادیق. ما یه مدل تعریف دیگه هم داریم، بهش میگن تعریف مفهومی. توی تعریف مفهومی شما چی کار میکنی؟ شما از دو تا مفهوم استفاده میکنی، اول مفهوم عام، بعد مفهوم خاص. مفهوم عام رو میذاری کنار مفهوم خاص و یک تعریف مفهومی ارائه میدی. مثلا مثلث یه شکلیست دارای سه ضلع است. شکلیست میشه مفهوم عام، دارای سه ضلع است میشه مفهوم خاص. به این تعریف میگن تعریف مفهومی. اون تعریف معروف ارسطو از انسان که میگه انسان حیوان ناطق است، حیوان میشه مفهوم عام، ناطق است میشه مفهوم خاص، که ناطق است به معنی چیه؟ به معنی قدرت تعقل و اندیشه ورزی است. به این میگن تعریف مفهومی. پس ما سه مدل برای شما تعریف ارائه دادیم: تعریف لغوی، تعریف از طریق ذکر مصادیق و از اون برم تعریف مفهومی. خب گاهی وقتا هستش که این تعریف ها میان با همدیگه ترکیب میشن. مثلا شما میتونید تعریف لغوی رو با تعریف مفهومی ترکیب کنی، با هم کنار هم بذاری و یک چیز رو تعریف کنی، هیچ اشکالی پیش نمیاد. حتی میتونی لغوی رو بگی، مفهومی رو بگی، بعد تعریف از طریق ذکر مصداق هم آخرش بگی، یعنی همه رو با هم دیگه استفاده کنی. مثالی که زدم مثال خوبیه، مثلا میگن انتشارات. انتشارات رو بخوای تعریف کنی میگی که جمع انتشار و نشر، خب میشه تعریف لغوی. مفهومیش سازمانی است که فرایند تولید کتاب رو بر عهده داره. سازمان میشه مفهوم عام، فرایند تولید کتاب میشه مفهوم خاص، پس میشه یک تعریف مفهومی. خب بعدش میگی مانند انتشارات سن، انتشارات مدرسه و همینطور تا آخر، میشه تعریف از طریق ذکر مصادی. پس شما در واقع اومدی انواع ترکیب تعریف رو با همدیگه ترکیب کردی. خب وقتی که اقسام تعریف برای شما مشخص شد، شما یک سوال برات پیش میاد و اون این که ما چه موقع تعریف صحیح و درستی داریم؟ یک تعریف صحیح و درست دوستان توی علم منطق دارای شرایط و ضوابطیه. خب اون شرایط چیه؟ اول از همه واضح بودنشه، یعنی اینکه از الفاظ مبهم، نامعنوس، ایهام، استعاره اینا نباید توی منطق استفاده کنی. باید همه چیزت واضح و روشن باشه. درست شد؟ مثلا اگه بخوای قیمتی رو تعریف کنی بگی ثمین. واه، خب ثمین که نامعنوس‌تر و ناشناخته‌تر از قیمتیه. یا مثلا بگی هلال ماه یعنی چی؟ بگی گوشواره آسمان. بیای از استعاره استفاده کنی. نه، اینها هیچ کدوم توی منطق پذیرفته نیست. در منطق شما باید یک تعریف واضح داشته باشی و تعریف واضح تعریفی است که مبهم نباشه و ایهام و استعاره نداشته باشه. ویژگی بعدی ویژگی جامع بودنشه. توی جامع بودن یعنی اون تعریف باید همه مصادیق مفهوم رو در بر بگیره. مثلا اگر توی تعریف مثلث بگی شکلی سه‌ضلعی، تا اینجا اوکیه. منتها بگی سه‌ضلعی که سه‌ضلعش با هم مساوی باشن، کار خراب کردی. برای چی؟ برای اینکه مثلا قائم الزاویه رو خارج کردی از این تعریف، پس جامع نیست، مشکل داره این تعریف. سومین ویژگی مانع بودن تعریف، باید تنها بر مصادیق اون مفهوم صدق کنه. نباید با وارد مثلا اغیار غیر اون مفهوم وارد بشن، باید مانع اغیار باشه. بهش میگن مانع بودن. به این شرط میگن مثلا برای تعریف آینه بگی شیئی که نور رو منعکس میکنه. خب فقط آینه نیستش که نور رو منعکس میکنه، اشیاء صیقلی همین کار رو انجام میدن. و آخرین شرط تعریف هم دوری نبودنه. یعنی چی؟ یعنی تعریف شی به خودش میشه دوری. مثلا میگی که حرکت مکانی، حرکت مکانی چه حرکتیه؟ انتقال شی از یه مکان به یه مکان دیگه. تو که دوباره اومدی کلمه مکان رو به کار بردی، در صورتی که هنوز خود کلمه مکان برای ما تعریف نشده. پس در واقع اومدی از خود اون کلمه برای تعریف خودش استفاده کردی. به این میگن تعریف شی به خود، بهش میگن تعریف دوری. و تعریف دوری یک تعریف اشتباه و غلط هست توی علم منطق. خب ما تعریف رو هم گفتیم برای شما، شرایط صحیح بودن این تعریف رو هم براتون بیان کردیم. خیلی ممنون از توجه همه دوستان. ادامه درس و ادامه کتاب باشه برای جلسات آینده. همگی خسته نباشید، موفق و پایدار باشید. خدا نگهدارتون.
طی دهه ها لامپ های رشته ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرم